دوی بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. آخرین روزهای تعطیلات نوروزی رو سپری می‌کنیم، هرچند که به هر حال با توجه به شرایط خاصی که در ایران حاکم هست در پی بحران نوپدید ویروس کرونا و اینکه بسیاری همچنان در خانه‌های خودشون هستند در قرنطینه‌های خانگی، به هر حال این تعطیلات قطعاً ادامه خواهد داشت و اونطوری که مقام‌های رسمی هم گفتند تا 20 فروردین ما شاهد محدودیت‌هایی خواهیم بود در شهرهای مختلف ایران. این فرصت خوبیه که از دست ندیم و این هوای بهاری که بارون هم بهش اضافه شده و بیشتر نقاط ایران شاهد بارندگی باران هستند، گوش بسپاریم به رادیو که صمیمی‌ترین رسانه و همدم خوبیه برای لحظه‌های تنهایی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما و در همین ابتدای مجله نیمروزیمون، ضمن اینکه بهتون نوروز و یک بار دیگه تبریک میگم، بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از هانا کاویانی.
با سلام. بر اساس آخرین گزارش‌ها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 665 هزار تن رسیده و این ویروس جان حدود 31 هزار تن را نیز گرفته است. بنابر آمارهای رسمی، آمریکا بیشترین آمار مبتلایان را به خود اختصاص داده و پس از آن ایتالیا، چین، اسپانیا و آلمان به ترتیب بالاترین آمار مبتلایان را دارند. تا کنون حدود 125 هزار تن در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 2200 تن نیز جان خود را از دست دادند. ایتالیا با بیش از 10 هزار مورد بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر کرونا را دارد. چین روز یکشنبه اعلام کرد که با ورود مسافران مبتلا به کرونا به این کشور انتظار می‌رود موج دوم این بیماری در این کشور به زودی آغاز شود. می فنگ، سخنگوی اداره سلامت چین، با اشاره به اینکه 693 نفر اخیراً با کووید 19 وارد این کشور شدند، احتمال آغاز دور جدید بیماری را محتمل دانست. چین روز شنبه از ابتدای 45 مورد جدید کووید 19 خبر داد که تمامی آنها به جز یک نفر به خارج از این کشور سفر کرده بودند. در ادامه شورش و اعتراض در چند زندان کشور روز شنبه، زندان همدان نیز ناآرام بود. به گزارش ایرنا، مسئولین زندان به دنبال بازگرداندن آرامش به این زندان هستند. به گفته حسن خانجانی، دادستان همدان، این شورش ها به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده و در حال حاضر وضعیت زندان تحت کنترل است. آقای خانجانی وقوع درگیری مسلحانه و فرار زندانیان از این زندان را تکذیب کرد. در روزهای گذشته خبرها حاکی از ناآرامی در زندان های ایران بود. به دنبال فرار 80 زندانی از زندان سقز در استان کردستان، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز شنبه خواستار افزایش مراقبت‌های امنیتی در زندان‌های کشور شد. مرخصی نازنین زاغری از زندان، شهروند ایرانی بریتانیایی، تا پایان فروردین ماه تمدید شد. به گفته ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، مقام‌های دادستانی به پدر نازنین زاغری گفتند که مرخصی او تا 30 فروردین تمدید شده است. خانم زاغری علی‌رغم آمدن به مرخصی در روز 27 اسفند ماه، تنها اجازه حرکت در شعاع 300 متری خانه پدرش را دارد و باید از پابند الکترونیک استفاده کند. این موضوع توسط خانواده او شبیه حبس خانگی توصیف شده است. یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده دستکش‌های یکبار مصرف مالزیایی اعلام کرد به دلیل افزایش تقاضا از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا، امکان تولید بر پایه تقاضا را ندارد. رئیس اجرایی این شرکت از تمدید چند باره ارسال محصولات خود به دلیل افزایش تقاضا خبر داد و گفت با افزایش تقاضا تولید این شرکت دو برابر شده و روزانه می‌تواند 200 میلیون دستکش تولید کند. مدیر اجرایی این شرکت گفته میزان تقاضا به یک بار 100% افزایش یافته، اما این شرکت تنها میتواند بین 20-50% افزایش تولید داشته باشد. سازمان جهانی بهداشت روز جمعه هشدار داد که کمبود مزمن وسایل محافظ شخصی از جدیترین تهدیدها برای مهار ویروس کرونا است. خبرگزاری رسمی عربستان شنبه شب از رهگیری و انهدام یک فروند موشک بالستیک بر فراز ریاض، پایتخت این کشور، خبر داد. یک سخنگوی ائتلاف نظامی عربی به رهبری عربستان تاکید کرده که یک موشک دیگر نیز بر فراز جازان در جنوب عربستان رهگیری و منهدم شده است. سرهنگ محمد الحمدی گفته دو نفر بر اثر سقوط بقایای موشک‌های منهدم شده مجروح شدند. به گفته این سخنگو، موشک‌ها از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران شلیک شدند. عربستان از سال 2015 در حال جنگ با حوثی‌های یمن است. حوثی‌ها پیش از این مسئولیت حملات موشکی متعددی به عربستان را بر عهده گرفته بودند. و مقام‌های نظامی ژاپن و کره جنوبی روز یکشنبه گفتند کره شمالی اقدام به شلیک دو پرتابه کرده که ظاهراً دو موشک بالیستیک کوتاه برد بودند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرده دو فروند پرتابه کوتاه برد مسافتی حدود 230 کیلومتر را طی کردند. وزارت دفاع ژاپن هم گفته پرتابه‌ها که به نظر می‌رسد موشک‌های بالیستیک بودند در خاک ژاپن یا منطقه اقتصادی ویژه این کشور در دریا فرود نیامدند. رویترز می‌گوید با این دو موشک کره شمالی در ماه جاری میلادی 9 موشک در جریان رزمایش‌های خود آزمایش کرده است. مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کره شمالی از انجام هر گونه آزمایش موشکی منع شده است.
شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از هانا کاویانی. اجازه بدید که بریم به سرعت سراغ صفحه اول مجله نیمروزی امروز. نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار در ارتباط با کرونا در ایران. آیا شرایط آنگونه که حسن روحانی میگوید قابل قبول است یا شیوع بیماری کرونا دوران نهفتگی را سپری میکند؟ از زندانهای نارام و زندانیان نگرانی خواهیم گفت که از حضور کرونا در زندانهای ایران نگران هستند. نگاهی هم خواهیم کرد به آمار جهانی. جهان با کرونا چه می کند؟ برای شما در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدا بریم به تهران، جایی که امروز حسن روحانی صحبت‌هایی رو کرد. آقای روحانی در روزهای گذشته هم در ارتباط با کرونا صحبت‌هایی رو داشته، جلساتی رو داشته و در این جلسات مسائل مختلفی رو بیان کرده، اما صحبت‌های امروز حسن روحانی درباره عبور ایران از نقطه اوج بیماری کرونا قابل توجه بود، چرا که میگه پاسخ جمع کارشناسان درباره این مسئله این بوده که هنوز زوده که مطرح کنیم آیا به پیک این بیماری رسیده ایم و یا در مسیر تثبیت موقعیت قرار داریم. همه مطرح کردن که باید تا بازگشت سفرهای نوروزی صبر کرد و توصیه ها و پروتکل ها رو رعایت کنیم. این مسئله ایه که دیگر مقام های جمهوری اسلامی هم در روزهای گذشته مثل کیانوش جهانپور سخنگوی ستاد مبارزه با بیماری کرونا بهش تاکید کرده بودند و عنوان کرده بودند که خیلی بستگی داره به سفرهای نوروزی و بازگشت مسافران این سفرها به شهرهاشون. اما برای اینکه بیشتر در جریان آنچه که گذشته قرار بگیریم و ببینیم که در این مدت چه اتفاقاتی رخ داده در داخل ایران، همراه میشیم با مهرداد قاسمفر همکارم که از طریق تلفن ما رو همراهی میکنه. مهرداد بهت سلام میکنم و فکر میکنم که بعد نباشه بپردازیم اول به صحبت‌های حسن روحانی که به هر حال جنبه‌های مختلفی رو داره.
سلام میکنم به تو محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. همینطور که گفتی آقای روحانی امروز به یک شنبه در جلسه هیئت دولت صحبتهایی رو کرد در ارتباط با مسئله کرونا و شیوعش در کشور که بخشی از اونها واقعا بحث برانگیز هم شده در فضای مجازی، به خصوص مرتوجه خیلی از کاربران فارسی زبان قرار گرفته. از جمله جایی که در مورد مسئله همین تیک کرونا صحبت کرده، یا به خصوص جایی که میگه که ما باید خودمون رو برای زندگی با این ویروس آماده بکنیم تا درمان این بیماری یا واکسنش تهیه بشه. خیلی ها اعتراض میکنن به این موضوع که چرا آقای روحانی اینجوری صحبت میکنه در شرایطی که دولتش اصولا متهم هست به این که سهل‌انگاری کرده یا کفایتی از خودش نشون نداده برای کنترل بیماری یا قرنطینه شهرها، اما الان میگه که شاید تا 2 سال مردم باید خودشونو آماده بکنن برای این موضوع تا زمانی که واکسن تهیه بشه یا درمانش بیاد. در این حال ایشون صحبت های دیگه کرده، گفته که صبح امروز با وزیر بهداشت درمان کشور صحبت می کرده و ایشون گفته که رتبه ایران قابل قبوله از نظر مبارزه با کرونا در سطح جهانی و از جهت آمار درمان بیماران بهبود یافته و همطور توانمندی های ایران از نظر امکانات مبارزه با مسئله کرونا قابل قبول هست. ما می دونیم که در روزهای گذشته بسیار در این مورد وزیر امور خارجه ایران یا سایر مقامات ایران صحبت کردند و گفتند که ایران در شرایط بسیار حساسی است و به خصوص مسئله تحریم ها رو مطرح کردند در ارتباط با همین موضوع و اینکه اگر میخوان شاهد فاجعه در ایران نشه بایستی تحریم ها برداشته بشه، ایران امکاناتی نداره. البته مسئله بسیار زد و نقیض هست، در ارتباط با پزشکان بدون مرز هم همین تقاضا شد، اما بعدش از اونها خواسته شد که به دلیلی که ایران امکانات کافی داره کنار بکشه از موضوع اون در واقع پزشکان بدون مرز برن کنار، که البته گفته شد بعدن که به دلیل ظن ایران به کمک‌های خارجی هست اصولا، که در قالب به قول رهبر جمهوری اسلامی حتی جاسوسانی در داخل کشور باشن.
البته این رو هم قابل توجه بگیم مرداد، چون اون قضیه رو گفتی، پزشکان بدون مرز بعد از این گفته شد که در قسمت‌های شرقی و جاهایی که مرزی هستش اونجا
بله حضور داشته باشن، به اتباع خارجی در واقع سرویس بدن.
بله بله.
یعنی مثلا احتمالاً به اتباع افغانستان یا احیانا پاکستان بر سر مرز، شاید مثلا ایران، البته گفته نشده در کجا، شاید در اگه در مرز سیستان بلوچستان باشه احتمالا در باید در همسایگی این دوتا کشور قرار باشه و خدمات و سرویس های پزشکی خودشون که قرار بود برای ایرانی ها آورده بودن به اونها بدن. از طرفی دکتر ایرج خریرچی مسئول ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا هم یک ارتباط ویدیویی کنفرانسی با خبرنگاران داشته، تشریح کرده تفاوت های قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی رو، درباره شیوعش در کشور گفته که در حال حاضر، البته با اشاره به گیلان، استان گیلان که از استان های بسیار پرشیوع این بیماری بوده، گفته در حال حاضر شهرهای پرشیو نسبت به گذشته روند نزولی در پیش گرفتن. هیچ آماری مشخص نکرده آقای حریچی در تا گیلان یا کدوم شهر یا کجاست این شهرها، ولی نزدیک 13 شهر رو گفته که اینها وضعیت نزولی داره شیوع بیماری در اونها، و تاکید البته کرد که این به معنای از بین رفتن بیماری تو اون شهرها نیست، بلکه لازم... فقط موارد بیماری کاهش یافته، که این رو هم بسیار بلد. کلی اعلام کرده.
یه اجازه اگه بدی من وسط بگم که صحبتت، یه لحظه اجازه بده من فقط اشاره کنم که همکارم آمار آخرین آماری که اعلام شده از سوی وزارت بهداشت رو در خصوص افراد مبتلا و کسانی که جون خودشون رو از دست دادن بر اساس بر اثر کرونا در ایران در اختیار من گذاشتن. مبتلایان 38309 نفر تا این لحظه بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، و کسانی که جون خودشون رو از دست دادند رسیدن به 2640 نفر. این رو بگم که اما این آمار آمار رسمیه، بر اساس آماری که همکاران من در رادیو فردا گردآوری کردند بر مبنای صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی و محلی کردند، تا کنون این رقم به 66657 نفر رسیده و تعداد جان باختگان هم به 4298 نفر جان باخته رسیده، که این آمار تفاوت بسیار فاحشی رو داره اگر که دقت بکنن شنوندگان ما که این لحظه دارن مجله نیمروزی رو گوش میدن. بار دیگه مرداد به تو برگردیم، فقط یک نکته ای که فکر میکنم بد نیست چون یک اشاره مختصری بهش کردی، اگر جزئیات بیشتری ارائه شده از سوی ایرج حریرچی برای ما بگی، که گفته فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه تفاوت‌هایی داره و این مسئله رو بهش اشاره کرده.
بله، از آقای حریچی سوال میشه در بخشی از این ویدیو کنفرانس از سوی خبرنگاران که چرا قرنطینه کامل تو ایران اجرایی نیست. ایشون میگه که فکر میکنید آیا مردم ما تحمل این رو دارن که بهشون بگیم به هیچ عنوان از منزل بیرون نیایید، و به طور کلی آیا ما این توان رو داریم که اقلام ضروری زندگی برای اونها رو تهیه بکنیم و به در به هر منزل تحویل بدیم؟ این کاریه که در کشورهایی که قرنطینه اعمال شده مثل ایتالیا یا حتی چین یا سایر کشورهایی که به این موضوع تن دادن تا به حال قرنطینه کامل انجام شده و ایشون به صراحت میگه که در ایران این امکان وجود نداره. از طرفی اشاره هم بکنم که اعضای شورای شهر هم سخنگوی شورای شهر گفته که اعضای شورای شهر معتقدند که بایستی در کلان شهر تهران تعطیلی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه مترو به سرعت انجام بشه، ولی تا به حال باهاش مخالفت شده. اما اینها امیدوارن و دارن تلاش میکنن که شاید به اصطلاح این سیستم حمل و نقل تهران هم کامل تعطیل بشه. اگر فرصتی باشه،
فرصت زیادی نداری در سپاسگزارم ازت مرزاد، با ما همراه بودی در پیوند با همین صحبتی هم که کردی. من یک نکته هم اشاره بکنم که انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم گفت که البته محدودیت هایی رو در نظر میگیرن برای حمل و نقل شهری در کلان شهر تهران. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که مقداری هم از نظرات شما آگاه بشیم در خصوص بحران کرونا. از شما هم دعوت میکنیم که حتما به جمع این شنوندگان بپیوندید.
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنین تا بتونن این جلوی این بیماری بگیرن، و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای همدیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
واقعا باعث تأسف است. یک سری از همین همشهریای ما، هموطنان خوب ما، از بلند میشن از تهران، شیراز، اصفهان میافتن توی جاده ها. آیا فکر نمیکنه که با این کارتون چه ضرر و چه لطمه میزنه به خانواده، به سلامتی خانواده ها؟ آیا عقل و منطق و شعورمون رو به کار انداختیم این از زمان ها، این روزا که با رفتن شما به شهرها باعث میشه که شهرها رو بیشتر آلوده تر بکنیم، مخصوصا شهر شمال، مخصوصا خراسان، مشهد و اینا؟ واقعا باعث تأسف است. آخه سلامتی خودتون رو چرا به خطر می‌ندازی؟
فرمودن که هر کسی بره مسافرت 500 هزار تومان جریمه میشه. این جریمه ناچیز برای این نیست که جلوی مردم رو بگیره، برای اینه که جیب خالی اینا رو پر کنه. 500 هزار تومان بدید، مریض شدید کسی دیگر رو مریض کردید، ولی 500 هزار تومان رو بدید. به پول احتیاج دارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یک شنبه 10 فروردین ماه از بروز درگیری در زندان شهر همدان خبر داده. در خصوص این نارامی جزئیات بیشتری داریم از رویا ملکی.
ادامه اعتراض و شورش در زندان‌های ایران، این بار درگیری در زندان الوند همدان. دادستان این استان می‌گوید زندانیان به بهانه شیوع کرونا چندین پتو را آتش زدند و اغتشاشی در کار نبوده. گرچه گزارش‌های منابع محلی از فرار زندانیان حکایت دارد، اما دادستان همدان فرار زندانیان این شهر را تکذیب می‌کند. در 10 روز گذشته این ششمین شورش در زندان‌های ایران است. پیش از این نیز اخبار و تصاویری از شورش و فرار زندانیان از زندان‌های خرم‌آباد، علی‌گودرز، تبریز، سقز و فشافویه منتشر شده بود. انتشار تصاویری از فرار زندانیان از زندان سقز با استاپ‌های زیادی به همراه داشت. 74 زندانی که عصر جمعه 8 فروردین ماه با ضرب و شتم نگهبانان متواری شدند. مقامات ایران میگویند از این تعداد 9 تن دستگیر و 2 نفرشان خود را تسلیم کردند، ولی کماکان 63 تن از زندانیان متواری‌اند. فردای آن روز 9 فروردین ماه رئیس قوه قضاییه ایران دستور داد که مراقبت‌های امنیتی از زندان‌ها افزایش یابد. او به دادستان کل کشور مأموریت داد که با مقصرین این موضوع برخورد قضایی قاطع انجام شود. آقای رئیسی در جلسه‌ای که با مقام‌های ارشد قضایی، انتظامی و امنیتی داشت دستور داد کمیته اطلاعاتی و انتظامی برای پایش وضعیت امنیتی زندان‌ها تشکیل شود. حالا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان می‌گوید 4 تن در ارتباط با حادثه فرار تعدادی از زندانیان از زندان سقز بازداشت شدند. مشابه شیرود بزرگی میگوید در این ارتباط چند نفر از ماموران زندان سقز احضار و از آنان تحقیق به عمل آمد و 4 تن از این افراد با صدور قرار تأمین بازداشت و مابقی نیز با قراردادهای تأمین مناسب آزاد شدند. طی روزهای گذشته و با شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران با بخشنامه قوه قضاییه شمار زیادی از زندانیان به مرخصی اعزام شدند. به گفته علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها حدود 93 هزار زندانی تا 15 فروردین ماه مرخصی دارند. اما این مرخصی شامل تعدادی از زندانیان عقیدتی سیاسی از جمله نرگس محمدی و نسرین ستوده نشده است. شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر و خانواده زندانیان را به همراه داشته. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که با توجه به شیوع ویروس کرونا همه زندانیان را به طور موقت آزاد کنند.
شنیدید گزارش رویا ملکی رو. اما در همین ارتباط همراه میشیم با فراز فیروزی مندمی، کارشناس حقوق و بازرس سابق بازرسی کل کشور در ایران که همراه ما هستند از آلمان. آقای مندمی بهتون سلام میکنم. تا چه اندازه فکر میکنید واقعا این بخشنامه قوه قضاییه و اینکه اعطای مرخصی به عده‌ای صورت گرفت میتونسته تاثیرگذار باشه درباره اتفاقای اخیر که شاهدش هستیم؟ آیا اصلا برای قوه قضاییه امکانی وجود داشت که به همه این زندانیان چنین مرخصی رو بده و یا راهکاری پیش روی قوه قضاییه بوده برای جلوگیری از این نارامی ها؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید بعد از صدور بخشنامه این امید در بین زندانیان حاصل شد که میتونن این حداقل این دوران کوتاه عید رو برای فرار از گسترش ویروس کرونا و ترس از ابتلا به کرونا در خارج از زندان باشن. متاسفانه با توجه به استثناءات زیادی که در خود بخشنامه هست و ارجاعات مبهمی که رئیس قوه به قوانین دیگه داده و این جا رو باز گذاشته، دست رو باز گذاشته که به صورت سلیقه‌ای عمل بشه و در نهایت در یک قسمتی اشاره کرده به مشورت امنیتی، به صورت سلیقه‌ای عمل شد. بعضی از زندانیان آزاد شدن، بعضی ها نشدن و همچنین قیودی که در خصوص جرایم علیه امنیت ملی وجود داشت و کسانی که بیشتر از 5 سال حبس دارن و همچنین سلیقه مقامات زندان این مسئله رو ایجاد کرد و این استرس زیاد زندانیان ناشی از گسترش ویروس کرونا مثلا در شهری مثل سقز با جمعیتی کمتر از شهرهای دیگه و یک شهر کوچیکی است، حداقل 60 نفر در اثر ابتلا به کرونا در روزهای گذشته فوت کردند. این استرس زیاد الوصفی که به داخل زندان منتقل شده میتونه یکی از علت شورش در زندان و فرار از زندان باشه. البته باید به این مسئله توجه کرد که شورش و فرار از زندان تنها یک علت نداره که توسط زندانیان و مجرمان در بندها باشه، علت داخلی داره. یگان حفاظت زندان در این خصوص قصور داشته. اگر اجازه بدیم من این رو بیشتر میخوام توضیح بدم.
واقعا همین، این تا چه اندازه امکان به هر حال فرار از زندان یا حالا هر اتفاقی در داخل زندان میتونه بدون آن چیزی که به هر حال میشه گفت حضور ماموران امنیتی در خود زندان ها صورت بگیره؟
ببینید اول این نکته رو اشاره بکنم، در اکثر زندان‌های ایران که عمدتاً زندان‌های غیر استاندارده به جز زندان‌هایی که در مرکز هستش، ظرفیت بالاتری از ظرفیت اسمی زندان در اونجا زندانی در زندان هستش و به اصطلاح کفخواب بهش میگن، یعنی تعداد کسانی که روی زمین میخوابن و تخت ندارن بیشتر از این تعداد ظرفیت اسمیه که بر اساس استانداردهای کیفری تعیین شده. همین جمعیت زیادی که با هم زندگی کردن، نبود آمار، نبود تجهیزات حداقلی در بهداری زندان، این مشکلات رو ایجاد کرده و البته باید به قصور یگان حفاظت و مقامات زندان در این خصوص اشاره کرد. ببینید در استانی مثل کردستان عمده کارکنان و عمده مسئولان غیر بومی هستند و در تعطیلات عید در منطقه نیستن و در مرخصی به سر میارن، هرچند که محدودیت های برای سفر پیش بینی شده. اما در وظایف 23 گانه یگان حفاظت این پیش بینی شده و یکی از مهمترینش کنترل شورش هستش. ببینید به صورت خیلی قوی با توسط به دوربین های مدار بسته کلیه بندها، حتی دوش ها و وزارت بهداشتی کنترل میشه. این که بدون قصور یگان حفاظت زندان این انجام شده باشه غیر ممکن هستش، چرا که حتی وقتی به بهداری منتقل میشن یا به کارگاه هایی که در زندان منتقل میشن، کلیه این مراتب در کنترل افسر ناظر هست و در اونجا از طریق دوربین های مداربسته کنترل میشه. قصور ویژه‌ای در اینجا صورت گرفته، کمان که در اخبار شنیدی که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کردستان 4 نفر بازداشت شدن، از جمله رئیس برابر بعضی از اطلاعاتی وجود داره، از جمله رئیس یگان حفاظت زندان که قصور ویژه‌ای داشته در این خصوص، و اینکه در نهایت این امکان رو دارن که به فوریت از یگان‌های ضد شورش و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی استفاده بکنن.
سپاسگزارم فراز فیروزی مندمی، کارشناس حقوق و بازرس سابق بازرسی کل کشور در آلمان، که ما رو همراهی میکردید. یک نکته رو هم من بد نیست اشاره بکنم که این دست اتفاقها در دوران کرونا، یا بگیم در همین عصر کرونا که داریم درش زندگی میکنیم، در دیگر کشورها هم رخ داده بود. از جمله ما شاهد شورشی بودیم در زندانهای ایتالیا همزمان با اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای که این کشور به دنبال شیوع کرونا با روبرو شد، که لازم بود این رو هم بهش اشاره کنیم. اما اگه شما در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. صحبت از ایتالیا به میون اومد، اجازه بدید که ببینیم کرونا در دیگر شهرهای جهان، کشورهای جهان چه دارد میکند. همراه بشیم با کیان معنوی که همراه ماست از طریق خط تلفن، تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات در این خصوص. کیان؟
بله محمد، بر اساس تازه ترین آمارها اکنون ایالات متحده بیشترین شمار مبتلایان به ویروس رو در جهان داره، اما از نظر قربانیان در رتبه ششم پس از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، چین، ایران و فرانسه هست. شمار قربانیان ابتلا به ویروس در 2 روز گذشته در ایالات متحده با افزایش 2 برابری به 2043 تن رسیده و شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور 121,285 تن اعلام شده. اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک که این ایالت کانون اصلی شیوع ویروس در آمریکا بوده است، شنبه این احتمال رو داده که نقطه اوج ویروس احتمالاً در 2 تا 3 هفته آینده خواهد بود. تا کنون دست کم از 215 میلیون آمریکایی ازشون خواسته شده که در خونه‌هاشون بمونن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز شنبه قرنطینه در ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و بخشی از ایالت کنتیکت رو ضروری ندونست، اما تاکید کرد که باید هشدار مسافرتی جدی از سوی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا در مورد این ایالت‌ها صادر بشه. با توجه به اینکه این ایالت‌ها در وضعیت بحرانی تری قرار دارند، پیشتر مقامات ایالت‌ها قرنطینه رو در این مناطق توصیه کرده بودند. دونالد ترامپ همونطور که می‌دونی روز شنبه یک بسته 2.2 تریلیون دلاری رو برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا امضا کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته که دولت او تلاش میکنه که مطمئن بشه تمام شهروندان از کمک‌های پزشکی و اقتصادی در جریان این ویروس برخوردار بشن. محمد؟
بله. کیان، تا پیش از این صحبت‌هایی که میشد اصولا گفته میشد که کودکان به هر حال به این بیماری امکان دچار شدنشون خیلی کمه و این مسئله رو خیلی‌ها اشاره می‌کرد، اما الان اولین مورد مرگ یک کودک رو شاهد بودیم در آمریکا. برای ما در این باره بیشتر بگو.
در ایالت ایلینوی این خبر اعلام شد. البته در مورد جزئیات، در مورد وضعیت عمومی این نوزاد اشاره‌ای نشده، اما گفته شده که نوزاد 1 ساله‌ای بوده که تست کرونا او مثبت اعلام شده و جانش خودش رو از دست داده، که این نخستین مورد مرگ ثبت شده یک نوزاد بر اثر این ویروس در آمریکا و جهان هست.
و بپردازیم به وضعیت کشورهای دیگه، به خصوص در اروپا. خیلی اگر کوتاه پاسخ بدی سپاسگزارم.
بسیار خوب. در اروپا که از سوی سازمان بهداشت جهانی میدونیم که مرکز شیوع ویروس اعلام شده بود، شمار جان باختگان به بیش از 20,000 تن رسیده که ایتالیا با بیش از 10,000 مورد بیشترین مرگ ناشی از این ویروس رو به خودش اختصاص داده. پس از ایتالیا اسپانیا هست که بیشترین تلفات رو داشته. تازه ترین آمار 73 هزار نفر و مرگ بیش از 6 هزار نفر در این کشور اعلام شده. در فرانسه بیش از 2 هزار نفر جون خودشون رو از دست دادن و ادوارد فیلیپ نخست وزیر این کشور هم از آغاز یک جنگ تازه سخن گفته. اما بوریس جانسون در بریتانیا که خودش در قرنطینه خانگی به سر میبره بر اثر اطلاع به این ویروس، روز یک شنبه در نامه‌ای به ساکنان بریتانیا هشدار داده که کرونا وضعیت رو به اصطلاح نه اینکه شاهد بهبودش خواهیم بود بلکه بقرنجتر هم خواهد شد. شمار جانباختگان در بریتانیا تاکنون 19 تن اعلام شده. بعد از اون آلمان، سوئیس و به ترتیب هلند و کشورهای دیگری قرار دارن. محمد،
سپاسگزارم از کیان که ما رو همراه میکردی. روزت خوش. و اما شنیدید کرونایی که مثل مارکوپولو البته بسیار مرموز مرزها رو داره پشت سر میگذاره. منتظر دریافت نظرهای شما هم هستیم و براتون در این روزها که در قرنطینه خود ساخته به سر میبرید ساعت خوشی رو آرزو میکنیم.